بسم الله الرحمن الرحیم. چهلومین جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 61 استاد جوادی آملی 37/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله اتحاد نفس انسانی و تعدد نفس انسانی آرا و نظراتی بود که بعضی از اونها گذشت. عده‌ای بران بودن که انسان مرکب از نفوس عدیده است. این سخن را حکمای مشا ابطال کرد و عده‌ای برانن که انسان دارای یک نفس است و چند قوه که مورد تأیید حکمای مشا مثل ابن سینا و دیگران بود. یعنی حقیقت انسان را نفس ناطقه او تشکیل می‌دهد و این نفس ناطقه کلیات عقلیه را به ذات خود ادراک می‌کند و ادراکات و تحریکات دیگر را با قوا انجام می‌دهد. پس انسان دارای یک نفس و چند قوه است که کارهای عقلی را به ذات خود انجام می‌دهد و کارهای مثالی و طبیعی را به وسیله قوا انجام می‌دهد. این حرف را مرحوم صدرالمتعلین تحلیل کردند. گفتن اگر به این معناست که انسان به ذاته همه این کارها را انجام می‌دهد، این حق است، ولی مبنایی که این حرف رو تثبیت کند نداری. و اگر منظور آن است که نفس مبدأ پیدایش این قواست، از این جهت کارهای قوا را به نفس نسبت می دهیم، این نقض دارد به عقل فعال که مبدأ پیدایش قوای عالم طبیعت است. مزاله کارهای عالم طبیعت به عقل فعال استناد ندارد. و دیگر حرف ها که بحثش گذشت. نوبت به نظر خود صدرالمتعلین که رأی سوم در مسئله است رسید که نفس فی وحدتها کل القوا، یعنی همه این کارها را نفس انجام میدهد، هم کارهای ادراکی و هم کارهای تحریکی. در مسائل ادراکی هم ادراکات جزئی هم ادراکات کلی، همه را نفس به عهده دارد. منتها باید مبنایی باشد که این حرف را توجیه کند که نفس فی وحدتها کل القوا. می فرمان مبنایی که این مسئله را توجیه کند این است که اصالت از آن وجود است نه از آن ماهیت. یک مبنا. و این وجودی که اصیل است دارای حقایق متباینه نیست، بلکه دارای مراتب یک حقیقت است به نام تشکیک. این دو مطلب. مسئله سوم این است که گذشته از اینکه در خود وجود تشکیک را دارد، یعنی بعضی از مراتبش شدید و بعضی از مراتبش ضعیفن، اشتداد هم ممکن است. یعنی ممکن است اون ضعیف شدید بشود به نام حرکت جوهری، که مسئله اشتداد غیر از مسئله شدت و ضعف است. ممکن است کسی شدت و ضعف را بپذیرد، بگوید بعضی از درجات وجود شدیدن و بعضی دیگر ضعیفن، اما اشتداد را نپذیرد که یک موجود ضعیف بتواند در سیر جوهری قوی بشود. فقط اشتداد را در اعراض و عوارض بپذیرد، نه در اصل ذات و وجود شی. اگر اشتداد هم پذیرفته شد، یعنی روشن شد که یک ذات ممکن است از درجه ضعیف به درجه شدید اشتداد پیدا کند، اونگاه میگویند درجات هستی در خارج، در جهان خارج به سه قسمت تقسیم شود: درجه عقل و درجه مثال و درجه طبیعت. موجودات جهان خارج سه قسمتن. موجودات عقلی هن که هیچ کثرت و مادیت در حریم اونها راه ندارد، و موجودات مثالی هن که هیچ ماده و احکام اولیه ماده در اونها راه ندارد، گرچه دارای مقدار و هیئت و شکل هن و مانند آن. درجه سوم که نازل ترین درجه هستی است، همون درجه طبیعت است که ماده و احکام اولیه ماده را به همراه دارد، که این هم اثبات شده است و هم می شود با شناخت نفس و قوای نفس و درجات نفس به این سه درجه هستی پی برد. موجودات جهان خارج که سه قسمت هم هر کدام دارای مقام معلومی هن. یعنی اون چی که به نام موجود عقلی است فقط در قلمرو عقل که تجرد تام است یافت می شود ولا غیر، و اون چی که به نام موجود مثالی است در محدوده عالم مثال یافت می شود ولا غیر، و اون چی که به نام موجود مادی است در محدوده عالم طبیعت محقق است ولا غیر. برای هر یک از اینها مقام معلومی است که از اون مقام معلوم تعدی نمی کند، و اما انسان است که دارای مقام معلوم نیست، در این صراط جوهری حرکت می کند، از عالم طبیعت به عالم مثال و از عالم مثال به عالم عقل را پیدا می کند. دیگر موجودات اگر سخن اونها این است ما منا الا له مقام معلوم، انسان مخاطب است به این که یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحاً فملاقیه. همین انسانی که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یک مرحله از لا شیء بود، در مراحل بعدی شیء قابل ذکر نبود، در مراحل بعدی کم کم به صورت طبیعت و نطفه در آمد، همین با یک حد و سیر عجیب به لقای حق راه پیدا میکند. و این چون سیر سعودی است و سیر تکاملی است، لبس بعد از لبس خواهد بود، یعنی هرچه داشت دارد و افزوده می کند و می افزاید، نه اینکه از کف بدهد و چیزی دیگر بگیرد. بنابراین نفس انسانی این توان را دارد که این درجات را یکی پس از دیگری طی کند، و هر درجه ای را که طی کرد متحد با همون درجه خواهد شد. عده‌ای در حد عالم مثال می مانند که اینها حیوان بالفعلند و انسان بالقوه، و شاید بسیاری از افراد در همین حد باشند. اوهدی از انسان ها از این عالم مثال هم می گذرند به مرحله عقل بالفعل می رسند. اینها که در مرحله عقل بالفعل رسیدند و بدن رو رها نکردند، در مرحله عقل با کلیات معقوله و در مرحله مثال با صور متمثله و در مرحله طبیعت با اجرام خارجیه در ارتباطند و کارها را به عهده دارند. یعنی همین حقیقتی که لها درجاتون، همین حقیقت این کارها رو به عهده میگیرد، نه اینکه این حقیقت خلاصه بشود در مرحله عقل و مراحل مادون به حساب قوای او باشد. و اگر بدن رو رها کرده است یا به حد عقلی میرسد یا به حد مثالی تا دوباره به حالت اولیش برگردد کماکان فی دنیا. پس بنابراین مسئله این که نفس فی وحدتها کل القواست، اون رو باید با این مبانی حل کرد که وجود اصیل است اولا و دارای تشکیک است ثانیا، که بعضی از درجات شدید و بعضی از درجاتش ضعیف، و دارای اشتداد است به نام حرکت جوهری ثالثا، یعنی اون ضعیف میتواند شدید بشود. وقتی هم که اشتداد یافت از ضعف به شدت رسید، اون چرا که در مرحله ضعیف داشت دارد و الان چیزی را افزود. بنابراین همه اون چه که در درجه طبیعت بود، همه اونها در درجه مثال هست منتها لطیف‌تر، و همه اون چه که در عالم مثال هست در عالم عقل موجود می شود منتها لطیف‌تر. یعنی اون چرا که در عالم طبیعت با پراکندگی ادوات بود انجام بدهد، در عالم مثال با جمعی اون ادوات به عنوان یک ابزار مثالی انجام میدهد، و همه اونها را در عالم عقل بدون ابزار انجام میدهد. پس این چنین نیست که چیزی در عالم طبیعت باشد در مثال نباشد، یا در مثال باشد در عقل نباشد. تفاوتی که هست در وحدت و کثرت است و در ضعف و شدت وجودی. این اون مبناست که این بنا را میتواند اثبات کند. این هم در عالم انسان که یک عالم صغیر است میتوان اثبات کرد این درجات سگانه را، و هم در جهان خارج که انسان کبیر است میتوان اثبات کرد. میتوان اثبات که در جهان خارج سم نشأ موجود است، عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل. اما عالم طبیعت که محسوس است نیازی به برهان ندارد، با تنبیه هم مسئله حل میشود. اما مسئله مجردات عقلی را با برهان علیت و علت و معلول و دیگر براهین باید حل کرد که موجودات عالم طبیعت را مبادی غیر طبیعی باید بیافرینند. پس عالم عقل را باید با برهان اثبات کرد و عالم طبیعت را که محسوس است با تنبیه هم حل می شود. و چون تفریع عالم بین عالم عقل و عالم مثال طبیعت مستحیل است، فیضی که از عالم عقل بخواهد به عالم طبیعت تنزل کند قهرن در وسط به صورت مثالی در می آید. پس در جهان خارج عالم طبیعت است و عالم مثال است و عالم عقول. در مسئله نفس، در نشأه نفس هم مرحله طبیعت است و مرحله تخیل و توهم است و مرحله تعقل. انسان دارای نشأات سگانه است در این عالم صغیر و عالم کبیر که انسان کبیر است، در حقیقت ما هم دارای نشأات سگانه است. اون را از راه علم الاسما باید آموخت و این را با براهین، گرچه با علم الاسما در مسئله نفس انسانی هم ظهور دارد. اگر این معنا برای انسان مشهود شد و معلوم شد که یک حقیقت از همه کارها را انجام می‌دهد، منتها در مرحله نازله با ادوات انجام می‌دهد، در مراحل وسطا یک نحو، در مراحل عالیه نحو دیگر، برای او مسئله توحید ربوبی خدای سبحان روشن می شود که چگونه همه کارها را رب العالمین انجام می دهد، چگونه یک مبدأ است که همه کارها را به عهده می گیرد. اونگاه مسئله من عرف نفسه و فقط عرف ربه در بعد توحید افعالیم به خوبی حل می شود. برای او روشن می شود که فاعل همه این حقایق یکیست. منتها با این نکته که در توحید افعالی اون چه خیر است به خدای سبحان استناد دارد و اون چه به نام شر و فساد و معصیت است، چون جز این نقصان است، از عالم طبیعت بالا نمی رود و مبادی عالی استناد ندارد، چون جهت عدمی مبدا فاعلی به ذات نمی خواهد. لذا سراسر عالم را اون بعد خیر و بعد فضیلت و کمال را که انسان ببیند می نگرد که ما بکن من نعمتین فمن الله، نه این که مبدع همه این نعم خدای سبحان است که اگر ما سلسله نعم را جستجو کنیم آغاز این سلسله را می شناسیم که خداست، که اگر این راه طولانی را طی کنیم سرسلسله خداست. نه، هر جا هر نعمتی هست خدای سبحان داد، نه این که این علل وسطیه واقعا علل وسطیه باشن، اینها علت وسطیه هن منتها علت نخست به اینها داد، اینها به ما اعطا میکنن، این چه این نیست. این رو مکرر فرمودن که اگر احیانا از مجاری فیض به نام عقول یا فرشتگان یا دیگر علل خارجیه به عنوان علل وسطی یاد میشود، این برای سهولت تعلیم و تعلم است و برای اوائل امر است، وگرنه اینها مجاری فیضن، مرائی خدای سبحانن. همون بیان است امیر سلام الله علیه که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، نه که واقعا علتن و علت وسطی هن و خدای سبحان علت نخست است، که اینها هم علتن، خدای سبحان هم علت است، منطقه باری تعالی علت اول، اینا علت وسط، که اینا حقیقتا علت باشن، حقیقتا بگیرن و حقیقتا بدهن، نه در گرفتن و در دادن هم مظهر اسمای حسنای حق هن، در بخشیدن هم مظهر سخا و وجود خدای سبحان هن. یه همش تبیر دارم
با این که خود اون قوه فرض نه که با این نفس در ذره وحدت در یه مرحله هستن، یعنی این نفس باید با همون قوه طبیعیش برن و بشن در حالی مثال و اونجا به افتی وقتی رفتن دیگه قوه مثال و قوه طبیعی برای این نباید به این صورت واقع بمونه، چون اگر این خود اون، چون این در واقع خود اثباتین برمیگرد به حرف شیخ الرئیس، اگر بخواد این نفس حرکت اینجور داشته باشه باید با قوا همینجور بره بالا، اگر بخواد منهای قوا بره نفس بره قوه باقی بمونه همون فرمایش شیخ و رئیس میشه.
با قوا میره، اما این حرکت مکانی است که تجافی باشه، مثل که ما بگویم این کتاب از روی میز رفته تو قفسه، که این که میرود بالا یعنی این قش همینجا میماند، لبش میرود بالا، لبش میرود بالا یعنی لب لباب میرود بالا، نه اینکه این برود بالا، این که قابل بالا رفتن نیست، این که حرکت مکانی است که تجافی کنه، که خب پس بنابراین این نفس مادامی که در عالم طبیعت است موجودی است طبیعی، همین موجودی طبیعی که نشأه طبیعت را داراست، لب او و صورت او در مسیر جوهر حرکت میکند میاد بالا، این پایینی رو داراست. وقتی به اینجا رسید لب به این لباب از اینجا به نشأه عقل ترقی میکند و این رو داراست. فهو فی وحدته کل القوا، نه اینکه این موجود جمع شد رفته تو عالم مثال، در عالم مثال برچیده شد رفته عالم عقل، میشه تجافی. در قوس نزول توجه کنید، ببینید ما در قوس نزول چگونه این مسائل رو حل میکنیم، در همه موارد تجلی است، تجافی در کار نیست. ما در قوس نزول یه وقت میگوییم این کتاب را از اون قسمت بالای قفسه آوردن پایین، وقتی میگیم این کتاب را از قسمت بالای قفسه آوردن پایین یعنی این کتاب وقتی که در قسمت بالای قفسه است در این پایین نیست، وقتی هم که در این پایین است دیگه در بالا نیست، این میشود نزول به نحو تجافی. اما یه وقتی یک مطلب عقلی را در مسئله توحید یا معارف دیگر یک انسان متفکر برای خود حل کرد، اونگاه میخواهد همین مسئله معقول را که حل کرد اون را متنزل کند، به صورت یک کتاب بنویسد یا به صورت یک بیان تبیین کند، همون معنای معقول را تنزل میدهد. یعنی چه تنزل میدهد؟ نه یعنی اون معنای معقول اونطوری که کتاب از بالای قفسه آمد پایین، این معنای معقول هم از اون مغز میاد رو کتاب، این چنین که نیست. این متفکر میاندیشد که من اون معنای معقول را چگونه بنویسم یا چگونه بیان کنم، به فارسی بنویسم یا عربی، مثلا میگوید به عربی، بعد برای او یه مقدمه ذکر بکنم و چند تا فصل و یه خاتمه، این نقوش کلیه رو در عالم مثال و خیال ترسیم میکنه. این تنزلی است که این مطلب از درجه عقل به عالم خیال کرد. وقتی نقشه های خیالی تمام شد اراده میکند که اون چرا که در عقل پرورون و در حد خیال نقشه بردار نقشه کشید اون را در سطح کاغذ پیاده کند، اونگاه دست به قلم میکند، همون معنا را تنزل میدهد، میگوید این اونچرا که فهمیدم نوشتم. خب در این تنزل جز آن است که بالا که هست حقیقت است، پایین که آمد رقیق میشود و پایین تر که آمد رقیق تر میشود، این که تجلی است نه تجافی، یعنی اونجا که هست بیاد پایین دیگر چیزی در بالا نباشه. در قوس صعود هم به شرح ایزن، در قوس صعود وقتی یه چیزی حرکت میکند به عالم مثال این طور است. الان اگر کسی یک مطلب معقولی را بخواهد به عاقله برساند، این طور نیست که این مطالبی که تو کتاب هست جمع بشود بشود یه مطلب عقلی تو عقلش، این مطلبی که تو کتاب هست خطوطش رو با چشم می‌نگرد یا امواج صوت را با گوش می‌شنود، همین مطالب هست که گفته شده یا شنیده شده، از عالم طبیعت نقشه هاش آمده به عالم مثال. وقتی که این خطوط با اون اعتبارات و قراردادهایی که بین این الفاظ و معانی است آمد در حس مشترک و رفت در خیال، این در اتاق مطالعش می نشیند، همه این نقوش رو ورق می زند، بالا می کند، پایین می کند، حد وسطش پیدا می کند، یا رد می کند، یا اثبات می کند، جمع‌بندی می کند، اسارش می شود یک مطلب معقول. اون مطلب معقول دیگه نه فارسی است و نه عربی و زمان بردارم نیست، نمیتواند بگوید که من دیروز این طور فهمیدم و نمیتواند بگوید الان یافتم، لذا اونقدر این مطلب وسیع است که هم میتواند در باره گذشته ها نظر بدهد، بگوید در 2000 سال قبل که ارسطو این چنین گفت درست بود یا نبود، هم در باره آینده ها داوری کند که برای همیشه این طور است. پس این مطلب معقول این طور نیست که تجافی شده این صور کتابیه یا امواج باشد، که این امواج رفته باشن اونجا، همین امواج بالا رفتن، همین نقوش بالا رفته، اما لباب لبش رفته بالا، نفسم همینطوره.
همین میخوام بگم که سه قوه در هر مرحله با قوه مثال مثلا عقلی رو بفهمیم، در سه مرحله سه تا قوه ممتاز داره که هر مطلبی رو در هر مرحله خودش فقط به اون قوه میفهمه. قوه ثابت
نه ممتاز دیگه نیستن، یک شیء است در سه مرتبه. به حقیقت
چیزی که این در قوه مثال میفهمه، آیا این رو میتونه که همین رو در مرحله عقل با قوه مثال بفهمه؟ که نمیتونه.
نه همین را در مرحله عقل با عقل میفهمد، چون اون لب به این حرف است. این چه نیست که اون چه در عقل است غیر از اونی که در مثال باشد و اونی که در مثال است غیر از اونی که طبیعت باشد.
نفس سه تا قوه داره که در هر مرحله
مثلا سه درجه دارد. بله.
در هر درجه یک وسیله ادراکی مخصوص داره که اون وسیله برای همیشه ثابته که اینجا
اون دیگه ابزار کار است. او قوه نیست، او فاعل نیست. فاعل خود نفس است. نه. فرق اینها با سخن با مشائین است که اونها میگویند نفس در مرحله عالیه به ذاتها حقایق رو درک میکند، ولی امور مثالیه را قوای او درک میکند، که اسناد این درک جزئی به نفس از باب اسناد فعل جنود است به امیر، که وحدت اینا وحدت تعلیفی خواهد بود. اما رو مبنای النفس فی وحدت ها کل القوا، اسناد فعل موجودات مثالی به نفس اسناد فعل است به فاعل حقیقی مثل جرالما است. خود نفس در این مرتبه حقیقتا عالم مثال است، در اون مرتبه حقیقتا عالم عقل است، در این مرتبه حقیقتا عالم طبیعت. زیرا همین است که این مراحل رو طی کرده. طی کرده نه یعنی تجافی کرده، مادامی که عالم طبیعت بود طبیعی است، بعد وقتی که بالای مثال رفت دیگه تو عالم طبیعت نیست، این میشه تجافی. یا وقتی به عالم عقل راه پیدا کرد دیگه تو عالم مثال نیست، این میشه تجافی نه ترقی. هر چه که در عالم طبیعت داشت همون را دارد و لطیفترش در عالم مثال است. الان اینجا هم حضور دارد و در قضایا که ما حکم میکنیم میگویم زیدان انسانون. خدا را چگونه میابیم؟ چون قاضی و حاکم باید موضوع و محمول را در حضور خود حاضر ببیند. قاضی لابدن یحضره المقضی و علیه ما. وقتی که ما میگویم زیدون انسانون، این نفس ناطقه که حکم میکند به ثبوت الکلی علی الجزئی، زید را باید بفهمد، ناطق را باید بفهمد. اونگاه زید را به وسیله قوه میفهمد، ناطق را به ذات خود میفهمد. و چگونه حکم میکند به ثبوت محمول بر موضوع؟ قوه او که او نیست. اگر قوه میفهمد بعد به او میدهد، معلوم شود نفس جزئیات هم درک میکند. اینا راه اثباتی مسئله رو ندارن که نفس جزئی رو درک بکند. اگر جزئی را قوه درک میکند، کلی را خود نفس درک میکند، پس مدرک موضوع امریست، مدرک محمول امری دیگر. و چی حکم میکند به ثبوت محمول کلی علی الموضوع الجزئی؟ این ما که حکم میکنیم زیدون انسانون، این نفس است که حقیقتا اون همون طوری که زید انسان رو درک میکنه همون طور زید درک میکنه. در سرتاسر نفس حضور دارد. این طور نیست که موضوع را که جزئی است چیزی بفهمد، محمول را که جزئی کلی است چیز دیگه بفهمد. اونگاه تصدیق کننده نفس است. نفس محمول رو درک میکند، یکی از قوای او جزئی رو درک میکند. این نیست. سرتاسر جزئی و کلی و کلی و جزئی همه جا نفس وجود داره. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یکفی صفحه 61 ولا یکفی فی هذه الجمعیه وحدت و نسبت تعلیفیه. این که نفس جامع همه این مراتب است، چون مسئله حقیقی است و نه اجتماعی و اعتباری، وحدت حقیقی می طلبد نه وحدت اعتباری. ولا یکفی فی هذه الجمعیه وحدت و نسبت تعلیفیه که نسبت بین الملک و جنودهی، که وحدتشون تعلیفی است. و صاحب البيت و اولاده و عبیده و امائه، که وحدتشون تعلیفی است. بل لابد من وحدت طبیعیت، که همین وحدت طبیعی ذات شؤون عدیده. کما یعرفه الراسخون فی علم النفس و منازلها، اونها که در معرفت نفس رسوخ دارن و خود را شناختن میدانن که یک وحدت جمعی دارن، و همونهایی که در شناخت انسان کبیر یعنی عالم خارج مشاهداتی دارن، اونها هم میدانن در مسئله توحید ربوبی که یک حقیقت از همه کارها را انجام میدهد. میبینید همونطوری که عالی ترین کار را خدای سبحان به خود نسبت میدهد، میفرماد ما ایم که ارواح انبیا را آفریدیم، ما ایم که قرآن نازل کردیم، نازل ترین کار را هم به خود نسبت میدهد، ما ایم که باران نازل کردیم، ما ایم که این زرع را به عهده میگیریم، یعنی این بذری را که شما حرس کردید ما زرع میکنیم. افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون، کار شما حرس است، بذر افشانی است که یک کار طبیعی است، جابجا کردن یک ماده از جای از انبار به دل خاک، یعنی تغییر مکان میدید. اما کار ما زرع است، یعنی این چیز جامد را حیات میبخشیم، اون را میشکافیم، ما ایم که زارعیم. افرایتم ما ترسون انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون. این چنین نیست که اینها از باب اسناد به قوای دور باشد، همه اینها اسنادش حقیقی است. فی معرفت الوجود الحق و شؤونه الالهیت المستفادت من علم الاسماء الذي علم الله سبحانه وتعالى به آدم عليه السلام المشار إليه في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. اینا اسمای الهیان، هر موجودی اسم از اسمای الهی است، سمه و نشانی از نشانهای خدای سبحانه است. بعضی اسامی جزئیه و کونیان، بعضی اسامی مثالیان، بعضی اسامی کلیان، بعضی ام الاسما هستند. در این ادعیه مسائل به خوبی مطرح است، خدا را انسان سوگند میداد به اسمی که اون اسم آسمون را آفرید، اون اسم زمین را آفرید، اون اسم مثلا باعث شکاف دریا شد، اون اسم باعث پیدایش لیل شد، اون اسم باعث پیدایش نهار شد، امثال ذلک. این اسامی همون اون آیات الهی هن. و این الفاظی که در ادعیه به نام اسماء حسنا یاد میشود، اینا اسماء الاسماء هستند. اون نزاع معروف که آیا اسم عین مسماست یا نه درباره الفاظ و مفاهیم نیست، اینا اسماء الاسماء هستند. لفظ علیم بما له من المفهوم اسم است، اسم الاسم است، بحث نیست که آیا این اسم عین مسماست یا نه، خب این لفظ و مفهوم غیر از اون حقیقت است. البته اون حقیقت خارجیه که سمه و نشانه مبدأ است، آیا جدای از اوست یا با او پیوندی دارد؟ و قد اشرنا الى تحقیق ذالک فی مواضع من هذا الکتاب لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. انسان یا باید خودجوش باشد که یه قدری اون معلم کندوکاو بکند، این غبارها را کنار بزند و اون آب از درونش بجوشد مثل چشمه، یا اگه مثل چشمه نشد، لمن کان له قلب نشد، لااقل مثل حوض باشد که وقتی شیر رو باز کردن او آب بگیرد. اگر نه مثل حوض بود که از بیرون آب گرفت، نه مثل چشمه بود که از درون جوشید میشه خشکیده. یا انسان باید دارای قلب باشد مانند اولیای الهی، یا باید مانند شاگردان اولیای الهی گوش بدهد، القى السمع و هو شهید، یعنی گوش را القا کند و شاهد در مسئله باشد، نه اینکه فقط گوش بدهد و شهود علمی نداشته باشد. خلاصه یا مثل چشمه باشد یا مثل حوض، وگرنه می خشکد. حیثو بینا این مبادی را، یک ان الوجود، این فرع بر اصالت وجود است که از مبدأ دوم شروع کردن. ان الوجود کلما کان اشد قوتن و بساطتن کان اکثر جمعن للمعانی، چون وجود اصیل است و تشکیک دارد پس هر درجه بالاتر همه کمالات مادون را دارد و اضافه. ان الوجود کلما کان اشد قوتن و بساطتن کان اکثر جمعن للمعانی و اکثر آثاره، که این ضمناً به این سه اصل اشاره شده: اصالت وجود، تشکیک وجود و اشتداد وجود. و همچنین قبلاً بیان شد که به ان العوالم ثلاثتون، عوالم کلی، عالم العقل و عالم النفس الحیوانی که عالم مثال است و عالم الطبیعه که عالم ماده است. فرق این عوالم کلی آن است که بل اولو مسونون عن الکسرته بالکلیه، هیچ کسرتی در اونجا نیست، نه کسرت مادی و نه کسرت مقداری. اگر کسرتی هست همون کسرت نوری است، نه کسرت مثالی و ماننده. بل اولو مسونون عن الکسرته بالکلیه و ثانی مسونون عن الکسرته الوضعیته و الانقسام المادی، چون صورت مثالی به هیچ وجه قابل تقسیم نیست. اون چی که در ذهن ماست به نام صورت یک صحن و مانند آن هرگز نمیتوانیم رو تقسیم بکنیم، بلکه دو جزء مشابه رو ایجاد میکنیم، میگوییم ما این خط را به دو قسم تقسیم کردیم، وگرنه خط ذهنی قابل تقسیم نیست. نشانش آنه که بعد از تقسیم هم با سر جاش موجوده. ما اگر یک خط یک متری را در ذهن تقسیم میکنیم، در حقیقت دو تا نیم متری رو انشاء میکنیم در کنار او و میسنجیم، میگوییم هر کدام نصف این خط هم، نه اینکه اون خط رو تقسیم کردیم به دو تا نیم متری. الان هم همون خط یک متری در ذهن ما موجود هست. ممکن نیست چیزی که ماده ندارد ما او رو تقسیم بکنیم. این دو و سالس منات و کسرت و تضاد و انقسام الى المواد، که حکم طبیعت و ماده هست. این موجودات سگانه در نشأه خارج موجوده. تنها عالم انسانی است که میتواند از مرحله هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا تا به مرحله کدحا فملاقیه برسد. این خصیصه انسان است. این راه باز است. حالا بعضیا میرسن، بعضی نمیرسن، بعضی به شدت، بعضی به ضعف، بعضی زود، بعضی دیر، بالاخره این راه باز است. و ازا تقرر هازا فنقولو ان النفس الانسانیت من بین سایر نفوس الحیوانیه لها مقامات ثلاثه. بعضی همه مقامات رو بالفعل تحصیل میکنن، میشون انسان بالفعل. بعضی ها بالقوه ممکن است تحصیل کنن که اینا حیوان بالفعلند و انسان بالقوه. لها مقامات ثلاثه، مقام العقل و القدس که از هر کسرتی منزه است، و مقام و نفس و الخیال که کسرت مقداری دارد گرچه از کسرت مادی منزه است، و مقام و حس و طبیعه که کسرت محض است. و اینها مقاماتی هستند در طول هم و نه در عرض هم. چون در طول هم هستند و نه در عرض هم، بنابراین و کل ما یوجدو لها، یعنی برای نفس، من الصفات والافعال فی شیء من هذه المقامات، هر چه که برای نفس در یکی از این مقامات پیدا می شود، همه اون صفات و احوال برای همین نفس در مقام بالاتر به نحو لطیف می شود. و کل ما یوجد له، یعنی برای نفس، من الصفات والافعال، اگر کمالات وجودی باشد، اما اگر کمالات نباشد جز نقصانات باشد، نمی گذارد او به عالم بالا راه پیدا کند. و کل ما یوجد برای نفس من الصفات و الافعال فی شیء من هذه المقامات یوجد همون کمال برای اون نفس فی مقام آخر در مقام دیگر یافت می شود، منتها مناسب با همون مقام. لکن کلون به حسب من الوحدت که مال مقام عقل است، ول کسرت که مال مقام مثال و طبیعت است، و شرف و الخصه و البراءت و التجسم که مال مقامات گوناگون است. رو این مبانی فهذه الحواس و القوى الادراکیه و التحریکیه، همه اینها موجودتون فی مادت البدن به وجودات متفرقه. اگر انسان در مرحله طبیعت سمیع و بصیر است و شام و ذائق و لامس است، همه این کمالات در عالم مثال دارد به وجود مثالی، و همه اون کمالات را دارد به وجود عقلی در عالم عقل. این طور نیست که در عالم عقل سمع و بصر نباشد، این طور نیست که در عالم عقل شم و لم شم و ذوق نباشد، این چنین نیست. منزل لذیذاق حلاوت محبت که فبتقا آنی که بدلا، این طور نیست که این معارف مثل مجاز باشد، اونجا ذوق و چشایی نباشد، هست منتهای ذوق عقلی. انسان در اونجا هم ذوق دارد و هم رؤیت و هم لذت ذوقی هست، هم لذت شهودی، در این حال عین هم هست. لأن المادت موضوع للاختلاف والانقسام و محل للتضاد و تباین، در عالم طبیعت ممکن نیست یه دستگاهی هم بتواند ببیند هم بتواند بشنود، اما در نشأه عقل این چنین است. فلا یمکن ان یکون موضع البصر موضع السمع ولا محل شهوه و محل الغضب، در عالم طبیعت ولا آلت البطش آلت المش کذا یروم به عضو من الانسان علم حسی و لمسی که تفرق الاتصال. یک انگشت میبینید رنج میبرد برای اینکه این اتصالش متفرق شد، این گوشتش از یکدیگر جدا شد یا پوست از گوشت جدا شد، و اما عضو دیگر که سلامت خود را از دست نداد احساس راحتی می کند، این التیام یافته است احساس لذت می کند، این متفرق شده است این عضو دیگر احساس رنج می کند. با یک عضو انسان درد و احساس می کند، با عضو دیگر سلامت و نشاط را، ولی در عالم عقل این چنین نیست. اگر درد است همه جا درد است، این طور نیست که یک گوشه باشد گوشه دیگر نباشد، و اگر نشاط است همه جا نشاط است. کذا یقوم و به عضو در انسان علم حسی و لمسی که تفرق الاتصال و به عضو آخر راحت لمسیت کل التیام، اینها مال عالم طبیعت است. ثم نجد هذه القوا کلها موجوده فی مقام الخیال و عالم نفس الحیوانی، همه اینها را ماها در عالم رؤیا میابیم، دیگران در حالت منامیه میابند، الان هم میشود در حالت بیداری انسان در مرحله خیال همه اینها را بیابد. خلاصه ثم نجد هذه القوا کلها، اون چرا که انسان میبیند در رؤیا یا میشنود، این چنین نیست که یک گوشه جای دیدن باشد گوشه دیگر جای شنیدن. ثم نجد هذه القوا کلها موجودتن فی مقام الخیال و عالم نفس الحیوانی به وجودات متمیزت متکسرت فی الخیال متحدت فی الوزن، جاشون یکیست. این که میفهمون جاشون یکیست یعنی از نظر وزن تعدد ندارن، این سالبه به انتفاع موضوع است، چون وضع ندارن، نگه وضع دارن ولی وضعشون یکیست. بل لا وضع لها کما مره فلها، یعنی برای نفس در برای قوا در مرحله مثال حس واحد مشترک، که همون حس واحد مشترک یسمع و یرا و یشم و یزوق و یلمس، اما این که گفتیم یسمع سمعا جزئیا، این که گفتیم یرا بصرا جزئیا، این که گفتیم یشم و یذوق یعنی شما و ذوقا و لمسا جزئیا، من غیر ان ینقسم و یفترق مواضعها کما فی الحواس الظاهر و کذا یشتهی و یغضب و یتعلم و یسر من غیر تفرق اتصال. انسان وقتی در صحنه نفس اندوهگین می شود، رنج می برد، اون رنج نه به خاطر آن است که گوشه از گوشه های قوه خیالی او را با چاقو بریدن یا رنجی دید، مثل دست نیست که اگر یک آسیبی دید رنج ببرد، اونجا رنجش یک رنج روحی است، نه اینکه عضوی از اعضای او متفرق شد لذا درد احساس می کند. یتعلم و یسر، اما اون تعلمش من غیر تفرق اتصال است، این سرورش هم ولل تیام تفرق. در مرحله طبیعت وقتی انسان احساس راحتی یک انگشت می کند، برای آن است که این زخمش خوب شد، یا احساس درد در انگشت دیگر می کند برای اینکه زخمی شد. در مسئله خیال اگر تعلم است من غیر تفرق اتصال است، و اگر سرور است و لالتیام تفرق است. کل ذالک متکثر فی عالم الحس الظاهر اما غیر متکثر فی عالم الحس الباطن. این مال عالم مثال. از این مرحله بالاتر ثم نجد الجمیع موجودتا فی مقام العقل على وجه مقدس عن شوق کثرت و تفصیل. انسان به جایی میرسد که همه مسموعات را و معقولات را و مبصرات را یک جا درک میکند، مقدسن ان شوب کسرتن و تفصیل، معرن ان شوب تفرقتن و قسمتن وضعیتن جسمیه او خیالیتن جزئیه. نه تنها تفرقه جسمی را در مرحله عقل راهی نیست، بلکه تقسیم خیالی را هم در مرحله عقل راه نیست. در مرحله خیال تقسیم خیالی هست، مثلا شکل و هیئت هست، منتها از این شکل همه کارها ساخته است، از این هیئت همه کارها ساخته است. در عالم معقولات شکل و هیئت هم نیست. اما این چنین نیست که معانیشون یکی بشود، نه معانی یکیست، چند تاست حقیقت یکیست، یعنی معانی و مفاهیم متعدد است، حقیقت یکیست. لکنها مع ذلک کثیرتون بالمعنا والحقیقه غیر مفقود منها شیئون، همه حقایق را داراست با معانی کثیره و اتحاد حقیقت، هیچ یک از این قوا و حقایقش از دست نداد. فل انسان عقلی روحانیون و جمیع اعضایهی عقلیتون موجودتون فی ذلک الانسان به وجود واحد ذات کثیر المعنا، کثیر المعنا و الحقیقه. فلهو یعنی برای انسان عقلی وجه عقلی و بصر عقلی و سمع عقلی و جواره عقلیه، کلها فی موضع واحد لا اختلاف فی، کما افاده ارسطاطالیس فی اصول جیا، که مالکت شاگردان افلاطون از قد مر غیر مر، که این کتاب منسوب به ارسطوست ولی گفتن ما را ارسطو نیست. الحمد لله رب العالمين.